أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته پس از آشنایی با شخصیت عمومی هشام بن حکم اشاره کردیم که منابع نخستین شیعه چگونه از هشام بحث کردند و محتوای سخن اونها چیست. نکته مهمی که حاصل بحث گذشته بود این بود که منابعی که در بغداد در قرن چهارم پنجم نگاشته شده عمدتاً بلکه همه اونها نظر مثبت به هشام بن حکم دارن، اون رو متکلم بزرگ شیعه می دانند، آثار او رو به بزرگی یاد می کنند. اما از سوی دیگه تنها کتابی که ما از کتب رجالی که از بین قمیین سراغ داریم که اون طبقات برقی است یاد کرده که از هشام داره تعبیر مثبتی نیست، بلکه اون تعبیر نسبتاً تند جسیمی و ردی رو به کار میبره. در آینده خواهیم دید که این دو نگاه، یعنی نگاه بغدادیین به هشام و نگاه قمیین به هشام بن حکم، یک ریشه تاریخی و فکری داره که این رو باید تحلیل کنیم و سر اون رو بیابیم. اما در نقطه مقابل شیعه، منابع اهل سنت نسبت به هشام بن حکم یک دست نگاهی منفی و بسیار تند و انتقادی دارد. در کتاب‌های تراجم اهل سنت، چنان که دعو عمومی جریان اهل سنت بوده، از متکلمان ما یاد کرده مفصل و دقیقی وجود نداره. اساسا کتاب‌های رجالی و تراجم نخستین که اصلا از این گروه یادی نمی‌کنند. اگر توضیح یا اطلاعاتی وجود داره مربوط است به منابع متأخر اونها که از قرن 6 و 7 نوشته شده، کسانی که آمدند مجموعه شخصیت‌های اسلامی رو خواستند به صورت مفصل از اونها یاد کنند، از جمله شخصیت ها به محدثان ما، متکلمان ما هم پرداختند. قبلا در ذیل زرارت ابن عین هم دیدیم، یا در ذیل مؤمن طاق، که شخصیت های نخستین رجالی و تراجم اهل سنت از اونها یاد نمی کردند، بلکه این کتب متأخر بود که به اونها پرداخته بودند. نظیر این مطلب در هشام بن حکم هم وجود داره. اگر بخوام الان من یک اشاره‌ای به کتاب‌های تراجم اهل سنت بکنم، مثلا به عنوان نمونه سیر اعلام نبلاء ذهبی جز اولین کتاب‌های تراجمی است که از هشام بن حکم یاد کرده، که نمونه ایش رو من می‌خونم عباراتی برای که حال هوای این کتاب و نوع نگاهی نویسنده، شخصیت به هر حال صاحب شهرتی است در بین تراجم نویسان اهل سنت. ازش یاد کرده در لسان المیزان جلد 6 صفحه 194 یک مدخلی به نام هشام داره. در خود وفیات الاعیان ابن خلکان یا ابن خلکان نیست، اما در کتاب الوافی بالوفیات هست. خود این مقایسه هم میتونه جالب باشه که صفدی در کتاب الوافی بالوفیات ترجمه هشام را آورده ولی در متن وفیات نیست. اونم در جلد 27، این چاپ هایی که دست ماست و معروفه، جلد 27 صفحه 346 الوافی است. من بذارید قبل از که توضیح بیشتری بدم که چجوری مطالب آمده در کتاب‌های تراجم، عبارت ذهبی رو در سیر اعلام نبلا انتخاب کردم بین اینها که اینجا یاد کنیم. در کتاب مثلا تهذیب الکمال مزی هم باز از هشام یه یادی شده، ولی به نظر میرسه ذهبی هم شاید تعبیر مهمتر باشه، چون به جهاتی هم این که نکاتی که در اینجا آمده میخوام ریشیابی کنیم که این حرفا از کجا وارد این آثار تراجمی اهل سنت شده. ایشون در جلد 10 صفحه 543 عنوان هشام بن حکم را آورده، تعبیرش این است که و کان فی هذا الحین، در زمان خودش، المتکلم البارئ هشام بن الحکم الکوفی الرافضی. یعنی اول یه اعتراف بزرگ است که المتکلم البارئ، بعد وقتی میخواد عنوان بده میگه المشبه المؤثر، او یه شخصیت تشبیهی خطاکار و اهل لغزشی است، منحرفی است. و له نظر و جدل، این اهل اندیشه ورزی و جدال کلامی است. و توالیف کثیره، کتاب‌های فراوانی داره که قبلا هم در رجال نجاشی، فهرست ابن ندیم و نمونه اینها اون موارد رو دیدیم، حالا بهش برخواهیم گرد کتاب های هشام چی بود. بعد ایشون عبارات ابن حزم رو نخست یاد میکنه در الفصل در جاهای مختلف و بعد عبارت ابن ندیم رو که در جلسه گذشته هم خوندیم. عبارات ابن حزم این است که ایشون میگه جمهور و متکلم رافضه که هشام ابن حکم و تلمیزهی ابی علی سکاک و غیره ما یقولون، همه متکلمان رافضه موقعی میخواد مثال بزنه هشام رو در رأس اونها میبینه. و ان علم الله محدثون و انه لم یعلم الاشیاء فی الازل فاحدث لنفسه علما. این رو در بحث مؤمن طاق هم بررسی کردیم که بحث علم مختصه که بس خواهیم کرد. یه رأیی رو به جمهور متکلمان شیعه نسبت میده که علم الهی رو ازلی نمیدانن، نه علم خدا رو مختص میدانن، روش گفته او خواهیم کرد. قال و قال هشام ابن حکم فی مناظرته لعب الهزیل ان ربه طوله سبعت اشبار به شبر نفسه. هشام میگه در مناظرش با ابوالحزید معتزلی گفته که پروردگار من 7 وجبه، اما به وجبهای خودش نه وجبهای ما. این رو هم ابوالحزید نسبت داده به هشام. حالا خواهیم دید که ریشه یه حرفه نقل خود ابوالحزید، یعنی خصف حکایه، ولی ایشون زالش این است که وقال هشام لکن فی مناظرته، گویا این که داره از سند مستقیم نقل میکنه. قال و کان داوود الجواربی من کبار متکلمیهم، اینو ابن حزم میگه، میگه داوود جواربی که از متکلمان امامیه نیست، جز مشبهه است، ولی ابن حزم این رو هم منسوب میکنه متکلمان شیعه که داوود الجواربی که از کبار متکلمان امامی و شیعه بوده، روافض بوده، یزعم ان ربه لحم و دم علی صورت الادمی، او اصلا بالاتر رفته گفته خدا گوشت و پوست و استخوان داره مثل همین صورت انسان. من دارم میخونم برای که فضای این معرفی رو بدانیم، چرا که ریشیابی میکنیم ببینیم بحث اصلا از کجا شروع شده به اینجا رسیده. این تصویریست که منابع معتبر اهل سنت از قرن ششم هفتم دیگه به صورت یک متن کاملا تثبیت شده گفتن، بقیه هم نقل کردند. میخوام ببینیم از کجا آمدی حرف. قال دوباره ابن حزم گفته ولا یختلفون فی رد شمس لعلی مرتین، این شیعه ها اختلاف ندارن در این که خورشید دو بار برای علی ابن ابی طالب برگشت رد شمس. و من قول کلهم ان القران مبدل زید فیه و نقص الا شریف المرتضی و صاحبی. اینا همشون معتقدند به اینکه قرآن درش تحریف شده، مبدل شده، اضافه شده، کم شده، مگر سید مرتضی و شاگردانش. بعدم عبارت ابن ندیم رو نقل میکنه. عرض کردم کتاب های رجال و تراجم اهل سنت تقریبا از همین حدود سالهای حدود قرن هفتم، ششم، هفتم میپردازن به متکلمان ما. خب اینا از کجا این مطالب رو گرفتن؟ یه آدرس رو خود ایشون به ما داد، حالا ابن ندیم رو ذکر کرد، گفتیم ابن ندیم متمایل به شیعه است، شیعه نیست، اما به عنوان یه منبع سنی هم ما رو تلقی نمی کنیم. استناداتی که داد به عنوان اقوال و آرا همه به الفصل ابن حزم ظاهری برمی گرفت. اما واقعیت این است که منابع اصلی این کتاب های تراجم کتاب های فرق و مذاهبه. ما سیر بحث ها رو اینجوری تنظیم کردیم که موقع یکی دو سه شخصیت روشن بشه، بقیه هم باید به همین شکل ما اینا رو تحلیل کنیم و بدون این ما فکر میکنیم راه حلی این بحثا نداره، بحثا جدلی و طرفین خواهد شد. به لحاظ علمی بررسی کنیم ببینیم حرفا از کجا آمده، اصل حرف چی بوده، به کجا رسیده. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم منابع اهل رجال و تراجم در بین اهل سنت اهل مقالات هست. اهل مقالات یا صاحبان کتاب‌های فرق و مذاهب، قبلا میگفتن مقاله، دیدگاه ما میگیم مقاله دیدگاه، صاحبان فرق و مذاهب میامدند اقوال و آرا رو مینوشتند. از قرن چهارم به بعد مقاله نویسی به صورت رسمی در قالب کتاب را افتاد. اواخر قرن سه، اوائل قرن چهار، جهان اسلام نیازمند این شد که ما با دیدگاه مختلف آشنا بشیم. علمای اهل سنت غالبا در حاشیه هم برخی از علمای شیعه شروع کردن به دیدگاه ها رو تدوین کردن، مذاهب رو مشخص کردن، مرزها رو در کتاب های فرق و مذاهب تنظیم کردن. ما وقتی مراجعه میکنیم به کتاب های تراجم میبینیم منبع اصلی اونها کتاب‌های مقالات یا فرق و مذاهب. خب در کتاب‌های فرق و مذاهب ما با دو دسته منابع آشنا میشیم. اول اگر وقتی بحث رو بخوایم یه مقدار دقیق‌تر بکنیم، باید بگیم آغاز کتاب‌هایی است ردیه نویسی، بعد از کتاب‌های ردیه نویسی کتاب‌های مقالات یا فرق و مذاهب شروع شد. حالا برای که از کتاب‌های فرق شروع بکنیم، قدیمی‌ترین کتاب فرق، جز قدیمی‌ترین کتاب‌های فرق و مذاهب که از هشام بن حکم به تفصیل یاد کرده، مقالات الاسلامین اشعری است. خب مقالات الاسلامین قبلا گفتیم به نظر ما حدود سال‌های مثلا 310 بین 300 تا 320 نوشته شده، بلکه به صورت قوی تر میگیم حدود سال 310 نوشته شد. حالا در جای خودش بحث تفصیلی داره. ابوالحسن اشعری رئیس فرقه اشاعره. ایشون در کتاب خودش هم تو که دوستان میدانند دستبندی فرقهش خیلی کلیست. مثلا از روافض یاد میکنه، از زیدیه یاد میکنه. اما اینکه در درون روافض خودش فرقه های مختلفی است، ظاهرا تا اون زمان هنوز خیلی مرسوم نبوده. حداقل ابوالحسن اشعری مقدار وارد معرکه نمیشه، گاهی اوقات یه اشاراتی میکنه رد میشه. کتاب مقالات بر اساس دیدگاه ها و اقوال نوشته شده، به اصطلاح یک مقالات نویسی موضوعیه. ذیل روافض، نظر اونها در باب صفات، نظر اونها در باب بدان، نظر اونها در باب تحریف قرآن، یک به یک موضوعی اینها رو ذکر میکنه. بیشترین یاد کردی که از متکلمان امامیه میکنه از هشام بن حکم است. و خود حجم این نقل ها که از در آینده اینو بررسی خواهیم کرد، اکثر این دیدگاه ها رو، دیدگاه مهم هشام رو نشون میده که هشام یک شخصیت مطرح و درگیر در عرصه فکری فرهنگی زمان خودش بوده. همطور که ایشون گفتن کان ذلک الحین متکلمون باره. که اهل نظر و جدل بوده.
اینو کاملا ما میتونیم از کلام مقاطر سامی در بیاریم، چون کمتر عنوانی در ذیل آراء شیعه وجود داره که یک طرف این ماجرا هشام نکم نباشه. که من عرض کنیم یه سیاهی اگر از همین فقط آرا ما جمع بکنیم، یک نظام موضوعات کلامی مدرسه کوفه رو ما نشون میده که متکلمان ما رو چه موضوعاتی حساس بودن. این برخلاف زراره است که دو سه تا موضوع نظر داده بود، این برخلاف مؤمن طاقه که باز در چندین موضوع نظر داده ولی نه به این گستردگی. هشام نهکم از خود این آرا نشون میده تقریبا در اکثر مباحث علمی زمان خودش، اگر نگیم در تمام اونها صاحب نظر بوده. اگه دوستان بخوان دقیق تر معنا این رو بفهمن، متکلم معتزلی زمان هشام نهکم ابوالحسین علاف که مناظره با هشام داره، همین نقل رو هم از ابوالحسین کرد ابن حزم. در باب ابوالحسین که از اعاظم متکلمان معتزله اون زمان هست، خود اشعری آمده فهرست آرای اونا رو به همین شکل موضوعی گفته، با وجودی که ابوالحسن اشعری خودش معتزلی بود، برگشت مسلط رو آرای اونها بود، اونا آرای معتزله رو حفظ کردن. در زمانی ابوالحسن اشعری کتاب نوشت که اندیشه معتزله فکر ساعد و حاکم زمان بود، علارغم عنایتی که ابوالحسن اشعری به معتزله و به ابوالحسین علاف بالخصوص داره و آرایش رو ذکر میکنه. وقتی شما یه مقایسه ابتدایی بین آرای هشام نهکم و ابوالحسین علاف بکنید، می‌بینید تقریبا در 80% موضوعاتی که ابوالحسین بحث کرده، هشام نهکم بحث کرده. یعنی یک فرد دو سه تا نکته هست. یکی اولا که تو همه موضوعات ورود میکنه، قبلا گفتیم عصر نظریه پردازی کلامی بود و یه تئوریسین هشام نهکم. ثانیاً درگیرانه وارد میشد، یعنی با اندیشه های مختلف به خصوص متکلمان که نظریه های رقیب شیعه رو داشتن وارد میشد، نقد میکرد. از عناوین کتابش هم حالا خواهیم دید روشن. خب ما وقتی وارد مقالات الاسلامی میشیم، میبینیم هشام حضور داره ولی هیچ وقت عنوان هشامیه برجسته نمیشه که هشام یه فرقه است. میگه بله هشام شاگردانی داره، آرای شاگردان اصحاب هشام ایناست، ما رو بعد نقد خواهیم کرد، روش تحلیل میکنیم، اما موضوعی به هشام پرداخت. در بین اشاعره، یعنی یک قرن بعد از ابوالحسن اشعری، کمتر از یک قرن، بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق وقتی دستبندی میکنه فرق شیعه رو، میرسه به روافض یعنی امامیه، زیر امامیه شروع میکنه فرق فرقه اینها رو بیان میکنه که خود امامیه چند فرقه هستن. یکی رو میگه هشامیه، یعنی دیگه تقسیم هشام میشه از دیدگاه اینا عنوان یک فرقه درون امامیه. کتاب الفرق بین الفرق، من قبلا یه اشاره کردم، کتابی است که به شدت از روی تعصب نگاشته شده، اما به جهات مهم دارای اهمیت، مخصوصا در ذیل بحث هشام نهکم. یکی از نکات مهم این کتاب این است که منابع خودشو ذکر میکنه و این به درد ما میکنه، که نشون میدهد کسی مانند بغدادی که متوفای حدود 428-425 این حدوده، مثل این کتاب رو مثلا حدود سالهای 400 نوشته، وقتی داره هشام نهکم رو تصویر میکنه چه منابعی در اختیار داره، بینا کیا هست. من عبارت ایشون رو صدرش رو میخونم و بعد به عناوین ایشون، چون به این کار دارم. ایشون میگه هشامیه کیا هستن؟ میگه هاولای فرقتان، خود هشامیه دو گروه هست، یه فرقه منصوب به هشام ابن الحکم رافضی هست، فرقه دوم منصوب است به هشام ابن سالم جوالیقی، که از هشام ابن سالم بعدن بحث میکن. و کلت الفرقتین قد زمت الى حیرت حافل امامه زلالت حافل تجسیم، یعنی در تلیعه آرا این دو گروه، غیر از مسئله امامت که دیدگاه اینهاست که از دید نظر بغدادی اینها گمراه شدن، یه گمراهی دیگر اینها در مسئله تجسیمه و بدعت و حاف تشبیه. و بدعت فرقه هشامیه در تشبیه. پس تجسیم و تشبیه در سرلوحه آرای این گروه. بعد مهم اینه، ایشون میگه ذکر و قول هشام ابن الحکم، بعد زعم هشام یک سری خصوصیات رو در باب خداوند ذکر میکنه. الان فعلا به مقول قول کار نداریم، الان داریم روی قائل منبع میخوام تحلیل کنیم. بعد ایشون شروع میکنه به منابع، که بعد معلوم میشه که اون حرفایی که در بالا زده شده غالب منابعش ایناست. تو تحلیل های دقیق تر هم نشون دادیم همیناست. حالا من یه اشاره از خود میکنم. ایشون میگه و ذکر ابوالهذیل فی بعض کتبه انه لقی هشام ابن حکم فی مکه عند جبل ابی القبیس فسأله. یه عبارتی از الفصل نقل کرد ذهبی که گفت قال هشام ابن حکم در مناظرش با ابوالهذیل. اینجا سندش معلوم میشه که این رو خود ابوالهذیل در یکی از کتابهاش نقل کرده که من در مکه در کنار کوه ابو قبیس ایستاده بودم و از هشام نکم پرسیدم ایهما اکبر معبود و که امهاز الجبل، خدای تو بزرگتر یا این کوه؟ فاشار الى ان الجبل یوفا علیه تعالی و ان الجبل اعظم من. حالا یک چیز خیلی مزخرفی که بعد اشاره میکنیم که اصلا داستان چیه. پس معلوم است که نقل من خود ابوالهذیله، یعنی ابوالهذیل معتزلی یه مناظره داشته، مناظره معروفه، یه مناظره داره، نقلی که ابوالهذیل خودش از هشام داره آمده توی مصادر. بعد ایشون میگه و حکا ابن راوندی فی بعض کتبی عن هشام، یه حکایت از ابن راوندی است. خب ابن راوندی چیه؟ ابن راوندی یه معتزلی است که بعدها در مقابل معتزله ایستاد، اون کتاب فضیحت المعتزله نوشت. ظاهرا در زمانی که چون بعدی که فضیحت المعتزله نوشت، حالا عرض میکنم این به سمت شیعه آمد، یعنی به دفاع از شیعه در نقد معتزله این کتاب رو نوشت. ظاهرا این کتاب زمانی این قول رو به هشام نسبت داده که هنوز معتزلی است، یا از کتب قدیمیش یا کتب تو لحظه میانیش، حالا این باید بحث بشه. ولی ابن راوندی است، به هر حال ابن راوندی که هنوز هیچ کس به صورت قاطع نمیتونه بگه در آخر عمر داره چه مذهبی بود. بعضی گفتن زندیق شد، بعضی گفتن وثنی شد. و ذکر الجاهز، دوباره منبع که جاهز هم اینو گفته. و ذکر ابو عیسی براق فی کتابه ان بعض اصحاب شام عجابه الا ان فلان. یعنی وقتی انسان اینا نگاه میکنه و قال اینا هم عبارت هاییست که از ابو عیسی براق ایشون نقل میکنه. بعدش و حکا انه زرقان، باز از مقالات نویس های معتزلی، کتابی داشت در باب مقالات، از ایشون نقل میکنه. دوباره یه حکایت دیگه از زرقان، یه حکایت دیگه از ابو عیسی براق و حکا شیخنا ابوالحسن اشعری فی مقالاته که اینطور. یعنی انسان سراسر این منابع رو که نگاه میکنه میبینه یه کتاب مقالات نویس قرن چهارم پنجم همه اینا رو داره ارجاع میده به کسانی که یا معتزلی هستن یا متصل به جریان اعتزال هستن. و این در جای خودش ما گفتیم که جریان فکری مقابل متکلمان امامیه در مدرسه کوفه که محل کلام ماست معتزلی ها هستن. این نکته خیلی حائز اهمیت در شناخت این استنادات. دو جریان مهم در مقابل شیعه هستند. یه جریان جبری حشوی اهل تجسیمی اهل حدیث. یه جریان مقابل جریان معتزله. چون نگاه کنید اهل بیت، امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام رضا علیه السلام، هر جا موضع میگیرن موضع دو وجهی میگیرن، لا جب و لا تفویض، نه تشبیه نه تعطیل. تقریبا شما میتونید تو اکثر مواضع ائمه دو طرف ماجرا رو معرفی میکنن، بعد میگن وسط این ماجرا دیدگاه ما اهل بیت چیه. این دیدگاه امام هست که داره در مقابل دو جریان فکری زمان خودش خط فکری اصیل شیعه رو معرفی میکنه. اما توجه داشته باشید متکلم در این زمان طرف اصلیش معتزله است. چرا؟ چون هنوز اهل حدیث به مرحله کلام نرسیدن. در قرن دوم هنوز اهل حدیث از متنگرایی، نسگرایی به سمت نظریه پردازی یا به سمت تبیین آراء خودشون منتقل نشدند. این است که شما نگاه کنید متکلمان ما 90% اندیشه هاشون مقابل معتزله است. چرا؟ چون اهل حدیث توی حجاز هستن، یه قسمتی توی بصره هستن، کارشون هم روایت کردنه. میگن من تکلمه تزندقم، حرف ندارید در مورد دین که زندیق میشید. خب این متکلم با این کاری نداره. یه محدث ممکن در مقابل حدیث او حدیث نقل کنه، در مقابل فقه او فتوا بده. امام علیه السلام چون داره خط کلی شیعه دنبال میکنه، همزمان با موضع در مقابل معتزله در اون موضع میگیره. اما متکلم وارد در صحنه نبرد فکریه، با کسی بحث میکنه که فکر داره و عمده افکار و اندیشه های اون زمان من معتزله است. حالا آثار هشام رو خواهیم دید و تقابلش با جریان معتزله. چه کسانی میبینن با متکلمان امام یه بحث میکردن؟ 90% اینا یه گروه بودن، بعض زیدیه، یه گروه بودن تعدادی از خوارج. 90% اینا معتزلی بود. و یه نکته، نکته دوم، در قرن سوم که قرار شد اندیشه های کلامی و مقالات، دیدگاه ها تدوین بشه، او زمانی بود که عالمان زمان و قلم به دستان زمان معتزله هستند. یه تاریخ روی چند بار من اشاره کردم که از زمان هارون به خصوص از زمان مأمون به بعد این معتزله بودند که قدرت سیاسی خلافت عباسی پشت سرشون قرار گرفت. داستانهای فراوانی وجود داره، یعنی از منصور که رفیق عمرو بن عبید بود، مثلا عمرو بن عبید پیشش به عنوان یه قدیس به حساب میامد، رأس معتزله، تا رابطه ابوالحزیل الله با مأمون، نه ابوالحزیل، همه معتزله با مأمون، سران معتزله و دیگران و دیگران. اینا اصلا تو دربار خلافت مأمون و معتصم اینا میرولیدن، امکانات اقتصادی در اختیارشون بود، گروه های تبلیغی داشتن، گروه های تدوین داشتن، بعضی از اینها مبالغ فراوانی برای یه رساله میگرفتن. مقالات نویسی تاریخ اسلام از همین اوائل قرن سوم شروع شد به صورت رسمی و قلم به دستانی معتزله بودن. این درست در نقطه ای بود که شیعه در دوره زوال بود. حاکمیت سیاسی علیه شیعه امامیه اقدام کرد، شیعه رو به خمول رفت. درست در این نقطه خمول معتزله شدن تنها قلم به دستان روشنفکران زمان. اینا مأمور شدن از خلافت عباسی که آرا رو بنویسن. خب طبیعی است اینا وقتی دارن آرا رو می نویسن، آرا کیو می نویسن؟ ما وقتی اینها رو دنبال می کنیم که حالا از عبارت من بغدادی رو خوندم، عبارت شهرستانی هم به دنبال بغدادی یه اشاره می کنم، چند تا تعبیر خیلی مهم داره. ما موقعی برمیگردیم میبینیم این فضای فکری دست معتزله است. یکی از اسناد باقی ماند، خب متاسفانه ما از این دوره تاریخی خیلی اسناد کم داریم، ولی که از اسناد خوب باقی مانده برای تحلیل این نوع امور کتاب الانتصار خیاط معتزلی است، ابوالحسین خیاط معتزلی. خود خیاط خب شخصیت مهمی است دیگه، از یه طرف شاگرد جاهزه و شاگرد بعضی از متفکران بزرگ معتزلی، از طرف دیگه او یک مقالات شناسه، این معروف در تاریخ، هر که در مد ابوالحسین خیاط بحث کرده گفته او یکی از بزرگترین شخصیت هایی است که آرای کلامی را میدانست. کار اصلیش این بود. ابوالقاسم بلخی که اشعری بارها از او یاد میکنه و کتاب های صاحبان مقالات آرا رو نقل میکنن، شاگرد ابوالحسین خیاط. و به نظر ما همه حرفای خودش با ابوالحسین خیاط بلخی. کتاب الانتصار نقد کتاب ابن راوندی است که ابن راوندی یک کتابی نوشت به نام فضیحة المعتزله. تاریخ رو باید ما پس زمینه‌های تاریخی رو بدانیم که بعد بتونیم از عبارتها استنباط کنیم. ابن راوندی در زمان این کتاب رو نوشت که جریان معتزله از نظر سیاسی دچار تنگنا شدند. باز قبلا من نقل کردم که بعد از مأمون و معتصم که خیلی پروبال دادن به معتزله، متوکل که آمد ورق برگشت. دوره متوکل و واسط، معتزله تحت فشار قرار گرفتن. این رو گفتیم، این تحت فشار یعنی از نظر اقتصادی محدودیت ایجاد شد. به لحاظ سیاسی او قرب سیاسی قبل رو نداشتن، اما این معناش نیست که نقش یگانه و منحصر به فرد فکری معتزله از بین رفته باشه. این انشاءالله اگر عمری بود و اون دوره تاریخی رو تحلیل میکنیم، این خطایی که اکثر نویسندگان در اینجا دارن رو ما دلایل محکم بر ضدش خواهیم بود که معتزله در این دوران به لحاظ سیاسی و اقتصادی در حاشیه رفتن، یعنی اون اوج قدرت دوره مأمون و معتصم نداشتن. اما فکر یه شبه تولید نمیشه. جریان اهل حدیث آمدن که جریان اهل حدیث فکر نداشتن، توده ها رو مدیریت میکردن، باز اندیشه ها و حوزه های فکری دست معتزله بود. ولی همین که یه مقداری فضا علیه معتزله تنگ شد، چون معتزله در دوره مأمون و معتصم فشاری آوردن روی مخالفی، این فشار که برداشته شد، جریان‌های انتقادی علیه معتزله شروع شد. یه عده جرأت کردن حرف بزنن. یکی از کسانی که جرأت کرد حرف بزنه ابن راوندی بود، خودش از معتزله بود. و کتاب فضیحة المعتزله رو ابن راوندی در نقد معتزله نوشت. و این همه ادعای بزرگ بزرگ شما واسه با زور آمدید حاکم شدید، حال جواب بشنوید. در ضمن از شیعه دفاع میکنه و خود این کتاب، ما کتاب ابن راوندی رو نداریم، اما کاری که خیاط معتزله میکنه جا به جا عبارتهای ابن راوندی رو نقل میکنه و ابن راوندی از این جهت یه سند خیلی خوبه، یعنی داره گزارش میکنه نوع نگاه معتزلیان به شیعه و عباراتی که عیناً و مستقیماً بعضی از اینا نقل میشه خیلی کمک شایان نیست در این فضای فکری که منتهی شد به مقالات نویسی. اگر دوستان نگاه کنند، خود کتاب الانتصار از قدیمی ترین منابع ما، اگر نگم قدیمی ترین، از قدیمی ترین منابع ما در شناخت اندیشه‌های شاب نکرد، چون جا به جا ابن راوندی نکته‌ای در مورد هشام بن حکم میگه و ایشون در مقابل رأی ابن راوندی رو نقد میکنه و حرفای خودشو میزنه. تعابیری که در اینجا به کار رفته تعابیر جالبیست. من به چند تا صفحهش فقط اشاره میکنم، اون مقداری که مربوط به این تحلیل عمومی ماست. در صفحه 6 که این قبلا هم خوندیم، این دیگه دوستان خودشون مراجعه کنن، ایشون یه فضایی از دیدگاه خودش، خیاط معتزلی، از آراء روافض یا شیعه این دوره خاصی که الان ما داریم بحث میکنیم رو نقل میکنه. یه سیاهی، یه قائمه ای از آراء رو ذکر میکنه. این باید همیشه توجه داشته باشیم. این قائمه همون سیاهی است که معتزله به عنوان اتهامنامه علیه شیعه در قرن دوم تهیه کردن، در قرن سوم بعد از فروکش کردن جدال ها، این قائمه تهیه شد و ثبت شد. در طول کتاب اجزای این اندیشه یک بار توسط ابن راوندی نقل میشه به دفاع از شیعه، یا دفاع ملایم از شیعه، یا رد معتزله در مقابل شیعه، و ایشون دیدگاه خودش رو مطرح میکنه. مثلا در صفحه 40 تعبیرش در باب هشام، تعبیر خیاط معتزلی اینه، میگه بل المقروف به قول دیسانیه شیخ الرافضه و عالمها هشام ابن الحکم المعروف به صحبت ابی شاکر دیسانی، یعنی لقبی که برای اینا میده، میگه اون کسی که در قول دیسانی ها، حالا بعد خواهیم گفت دیسانی ها کیان، الان میگن مادی ها، مادی های زمانشون، ابو شاکر دیسانی معروفه که زندیق بود، حالا در اون مناظره با امام صادق علیه السلام در کافی هم آمده، یکی از اون طرف های مناظره ابو شاکر دیسانی، ماتریالیست بود، ملحد بود. میگه نظر هشام نکم این خلاصه فرو رفته در اندیشه های دیسانی بود، خواهد متهم بکنه که سراسر کتاب متهم میکنه که ملحده، شیخ و رافضه و عالم رافضه بود. این نکته خیلی مهمه که بعضیا نگاهشون این است که حالا هشام بن حکم یک خب شخصیت در کنار، اینطور نیست. یعنی هشام بن حکم به دلیل حضورش در مواجهه با رقیب به عنوان شخصیت محوری شیعه تلقی میشد، قول امروزی هم میگن فکر نمون شیعه. حالا اینکه واقعیت داشت نداشت تحلیل بعدی ماست، ولی هشام نکم شخصیت کوچکی نیست، سمبل اندیشه کلامی شیعه در اصل خودش، که ایشون میگه معروف است به اینکه همراه با ابو شاکر دیسانی بوده، اون کسی که قصد داشت که اصلا اسلام و ارکان اسلام رو بزنه. بعد شروع میکنه آراء هشام رو اینجا ذکر میکنه، چندین نظر که آراء ما وقتی این آراء رو مقایسه بکنیم با آرایی که در کتابهای مقالات هست ببینیم اونا همینه، یعنی کاملا معلوم است که این مأخذ برمیگرده به کتابهای معتزلی ها. یک صفحه دیگر هم که دوستان مراجعه بکنن، یه بحث جالبی داره ابن راوندی در اینجا، در صفحه از 139 این بحث شروع میشه. ابن راوندی میاد خطاب میکنه به معتزله، مخصوصا خطاب میکنه جاهز، جاهز معتزلی، اون شخصیت برجسته زمان خودش از معتزله، که شما دارید یه ایراد میگیرید به شیعه ها، به روافض، اینا چه بودن چه بودن، خب این همه حقد و کینه از کجاست؟ بعد ایشون شروع میکنه مواردی که جاهز در تعریف از خوارج آورده، که اینجا جاهز در مورد خوارج اینو میگه، اونجا اینو میگه، میگه اونجا باسواد بودن، اینجا میگه اندیشه کسا داشتن، یه شروع میکنه نقل ها رو میگه، میگه انصاف بدید روافض بدترن یا خوارج؟ اگر شما شیعه رو متهم میکنید به این که اینها صحابه رو کافر میدانستن یا مرتد میدانستن، خوارج که نه تنها کافر میدانستن، مهدور الدم میدانستن. اگر شیعه ها تعدادی از صحابه رو مرتد میدانستن، خوارج همه اینا رو مرتد میدانستن. خب کدومشون بدترن؟ چرا جاهز میاد با روافض اینجوری کینه ورزی میکنه که انصافا هم درسته، که اصلا جایی نمیگذاره برای یک کمی هم تفکر کردن، اما از او برای از همه خوارج دفاع میکنه. تعبیر اون اینه، ثم قال والجاهز مع هذا من قولهن، با توجه به این همه اقوالی که خوارج دارن، یذکر محاسنهم و ینشر ایامهم، حالاتشون رو میگه، و یخبر عن معاصرهم و یهن الیهم حنین المطفر الی اطفالها، همچی در مورد خوارج حرف میزنه مثل بابایی که یا مادری که داره برای بچه‌هاش حرف میزنه. خب شما در موضع اینجوری حرف میزنید. لتعلم انه لم یقصد للشیعه انتصارا لما ادعا علیهم من شتیمت سلف. خب شیعه هم در مورد سلف شتم دارن، یه ادعاهایی دارن، ولی کدومش درسته؟ لانه قصد الی ذلک لقصد الخوارج. بعد میگه به انما عمل علی العصبیه، شاهدم در اینه، انما عمل علی العصبیه و علم و علی طلب فقر استاذه من شعب ابن الحکم. میگه تمام مشکل جاهز این است که میخواد خونخواهی کنه و اون عصبیتش در باب دو تا استاد خودش از هشام بگیره. یه جا از دو تا استادش یه جا از هشام خوردن، این میخواد اینجا جبران کنه. حالا استادش ظاهرا ابوالحضیر علاف هست، بنابر معروف ابراهیم بن سیار. البته جاهز اساتید زیادی رو متفرق دیده، ولی احتمالا این استادایی که ازشون هم یاد خواهیم کرد این دوتا هستن. میگه دوتا با هشام درگیر شدن، هشام حالشون رو گرفته، این حالا داره تو کتابا جبران میکنه. این مشکل با شیعه و شتم و اینا نداره، حرف دقیقی است. اگه مسئله شتم به صحابه است که این همه جاهز روش وای میسه، خب خوارج که اصلا کافر میدونن اصحاب رو، اصلا جنگیدن خونریزی کردن، خب چرا اونا همچی خیلی مهربانانه با اونا حرف میزنه؟ تو داری از قبلش حال توضیح داده، میگی تو داری از معاصر خوارج صحبت میکنی، این همه کتاب دارن، این همه اثر دارن، اینجوری هم فرهنگشون اینطوره، واقعا روافضی مقدار ندارن، هشام نکه مقدار کتاب نداره، چرا جاهز در آثار خودش گوشه ای از این معاصر و تاریخ و فرهنگ رو نمیگه؟ میگه دعوا دعوای عصبیت او بحثای قبلیه. من عنوان یه شاهد میارم، حالا اینو اگه کسی به لحاظ تاریخی تحلیل کنه میگه داستان همینه. تو بحثای آیندم روشن خواهد شد که هشام در درگیری با معتزله در مورد اصول اندیشه، حالا معلوم میشه حرف هشام تنها نیست، همطور که خود ایشون هم نقل کرد، این قول قاطبه معتزله است، بغدادی هم گفت، هشام باشون درگیر میشه، ارکان اندیشه معتزله رو زیر سوال میبره، نظریه رقیب عرضه میکنه. اینا سبب شد که بگم خب او زمانی هم که دست شیعه کوتاست، از تدوین آرای خودش، از اشاعی آرای خودش، هشام نکم حالا عرض میکنیم فرار کرد از مجلس مأمون که بیرون آمد، اون مجلس جعفر برمکی که بیرون آمد دیگه متواری شد، دیگه ما نفهمیدیم آخره چی شد. ابن ابی امیه تو زندانه، یوسف ابن عبدالرحمن متواریه. در این فضای فشار سیاسی و غیبت متکلمان و نویسندگان شیعه، معتزله هر کاری دلش میخواد با یارا میکنه. قرائن دیگری وجود داره، نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم چون شاید از حوصله جلسه این در جای دیگری ما این رو مطرح کردیم، که مجموعه قرائنی وجود دارد که سیر تاریخی رو میخوام عرض کنم. اصلا تدوین آرایی که ما در کتاب‌های فرق و مذاهب می‌بینیم سیرش اینه: اول از اقوال معتزله آغاز میشه، از ردیه‌های معتزله نسبت به شیعه آغاز میشه، اینا یه سری چیزهایی رو، قول‌هایی رو به متکلمان شیعه نسبت میده، این میاد در کتاب‌های مقالات ثبت میشه. اولین کسانی هم که ثبت می‌کنن خود معتزله در قرن سوم هستن، این هم در جای دیگه مفصل گفتیم که منابع سایر مقالات نویسان و کتاب‌های فرق و مذاهب در قرن چهارم کتاب‌های معتزله در قرن سومه. کتاب خیاط هست، کتاب ابوالقاسم بلخی هست، کتاب زرقان هست و دیگران دیگه، ابو عیسی وراق هست، اینا منابع اصلی کتاب‌های مقالات قرن چهارم هست، اینا همه معتزلی هست، همه کسانی هم که به قول ابن راوندی کینه شطوری دارن. او زمان تو درگیری ها جوابگو نبودن، حالا که میدان دستشون آمده، سیاست و پول و قدرت هم پشتشونه دارن می نویسن یکو تنها. از اینها آمده در کتاب های تراجم اهل سنت. چه سیرش اینه؟ این سیر رو اگر کسی بتونه در یک مقاله، در یک اثر، اینو اثباتش کار دشواری نیست. یه کمی حوصله و همت که تازه ثابت کنه آراء متکلمان امامیه که امروز منعکس شده، الان اکثر شبهاتی که دارن وهابیا میکنن رو همین هست. از مستندشون همین هست. از قرن ششم که دیگه آمد در کتابهای تراجم، این دیگه نرمه. سلفیش، اشعری، ماتوریدی، دیگه همه بهش استناد میکنن، این رو مسلم و مقبول میگیرند. و جالب اینه که سلفی هایی که خودشون آراء تشبیهی تجسیمی دارند، مستند به این قول معتزله هشام نعکر رو تشبیه میدانند. امروز وهابی میگه آقا روافض قائل به تشبیه هستن، چون هشام نعکب میگفت جسم لا کل اجسام، بس خواهیم جان. وی دقت نمیکنه یه قول معروف سلفی هست، خود اونا میگن جسم لا کل اجسام، میگن یدون لا کل ایدید. اصلا رأی ساعد سلفیه و سلف اینا همین رأی بوده. چرا این آمده؟ این یک بهانه ای، یک اتهامی است، معتزله دادن دست جریان‌های مختلف اهل سنت، اومده تو کتاب‌های تراجم اونام نقل می‌کنن. این بهترین مستمسک. این نکته‌ای که من عرض کردم خیلی سربسته و کوتاه، ولی حالا تو بحث بعدی ازش استفاده می‌کنیم، خیلی حائز اهمیت. یعنی خواهیم دید اون چرا که از آرا به متکلمان شیعه نسبت میدن دو دسته است. تا این بعد تو تحلیل آرا، یک دسته از آرا سر تا پای عبارت معلوم است که این یه فحش، فقط نمیدونم خدا از تنه به بالاش مسیه، از نمیدونم کمر به پایین اینجوریه، تعابیر خیلی زشت که حتی به مشبهه و مجسمه هم که نسبت دادن، مورخان گفتن این نسبه هم نسبه غلطیه. اونایی که به شدت از تشبیه دفاع میکردن، حالا به کسی مانده هشام نحکم کسی باور این معنا نمیکنه. حالا عبارت من شهرساره نقل میکنم که ای تکش منصفانه این نکته رو اعتراف میکنه. یه دست از اتهاماته، اینا رو کاملا یه آدم مورخ منصف میتونه اینا رو از هم جدا کنه که این حرفا معلوم است یک کسی با دیگری دعوا داشته، حالا یا جایی هم بهش شکست خورده جایی، یا مخالفه میاد نقل میکنه، بله ما با هشام در کنار کوه ابو قبیس بودیم، من اینجوری گفتم و اینجوری گفت. خب خود شما داری توی دعوا از طرف مقابل نقل میکنه، خب شاهد مستقل کجا؟ همین عبارت ابوالحذیل که داره خودش از یک مناظره شخصیش داره حکایت میکنه شده مبنای مقال نویسی. یه دسته از ایناست. حالا اینا رو من توی فهرست آرای هشام نحکم اینا رو جدا خواهیم کرد. و منصفان از مقالات نویس اینا رو هم جدا کردن. حتی ابوالحسین ابوالحسن اشعری اینا رو نیاورده کتاب مقالاتش. خواهیم دید. یعنی یه آدم علمی مخالفشیه که میگه روافض تعبیرهای تون میکنه، ولی وقتی خواست کار علمی بکنه که بارها گفتیم مقالات اسلامی یک کتاب فنی علمی است با همه ضعف‌هاش، اینا رو جدا کرده. دسته دوم خواهیم دید آرایی است که نقطه اختلاف جدی معتزله است با شیعه. کدام شیعه؟ اندیشه شیعه‌ای که از توسط ائمه علیهم السلام به خصوص توسط صادقین علیهم السلام نقش پیدا میکرد. یک مرز اختلافی است میان رأی معتزله در باب خداوند، در شناخت خداوند، اسما و صفات، اراده الهی، استطاعت و قدرت انسان، ماهیت خود انسان، حقیقت انسان، حقیقت فعل انسان، یه سیاهی از اختلافات میان معتزله است و تفکر اهل بیت. اینجا نقطه تضاد و درگیری شیعه و متکلمان شیعه است با معتزلی ها. توی این درگیری معتزلی دنبال آتو گرفتنه. حالا یا بعضی از این موارد، یک به یک بحث خواهیم کرد، یا بعضی از این موارد جز اندیشه هایی است که متکلمان ما تئوریزه میخواستن بکنن کلمات اهل بیت رو، مخصوصا در رسم هشام نکرد. ممکنه توی تئوری ناموفق بودن، بعضی ها ناموفق هم بودن. میبینید در روایات شیعه هم وقتی عرضه شده به امام صادق علیه السلام فرمودن نه، لیس القول ما قال هشام، این حرف اینجوری نیست، این حرف رو نباید گفت، حتی دلیل ردش گفتن، به این دلیل این مطلب رو اینجوری نباید تعبیر کرد. تو مقام تئوری پردازی خطا رخ میده. یه حرفی رو میخوایم سازمان بهش بدیم، سازمان علمی بهش بدیم. هشام آمده وارد میدان شده، یه سازمان ارائه داده، گاهی اوقات ممکن خطا کرده باشه و خطا کرده. اما دشمن آمده این خطا رو گرفته، جور دیگری وانمود کرده، معنای دیگری ازش استفاده کرده. یه بخشه. یه بخش دیگری مواردیه که به تعبیر شهرستان در کتاب ملل نهر الزاماتی است که هشام بر مخالفان داره. یکی از روش‌های مناظره الزامات خصم علیه خودشه، که شما اینجوری بگید پس باید اینجوری بگید. خیلی از اینها آمده به عنوان اعتقادات هشام نکرم و بعضی از بزرگان شیعه طراحی شده. و نکته مهم این است که اینو من در آینده اثبات خواهم کرد که اون چه که نقطه تضاد اصلی این گروه از مقالات نویسان و پیش از اونها معتزله با شیعه است، دروز از نقطه های درخشان و ممیزه های فکری اهل بیت هست که ریشه در نص قرآن کریم داشت و ائمه علیهم السلام اینها رو باز تفسیر میکردن، شیعه دفاع میکرد، معتزله روش میپوشوند. یه رأی تفریطی در مقابل یه رأی افراطی اهل حدیث میداد معتزله. معتزله چون اهل حدیث رو توی جمع افراطی میدیدن رو جبر، افتادن به تفریط. خب اهل بیت همطوری که جبر رو رد میکردن، تفریط هم رد میکردن، میگفتن امر بین امرین. هشام ابن حکم میخواد امر بین امرین رو تئوری پردازی کنه. معتزلی میاد قول هشام رو مینویسه پای قول اهل حدیث، رو مینویسه پای پای هشام. معتزلی میگه یا باید بیا با من همراه بشی غالب اختیار بشی، بگی من انسان در اونجایی که قدرت داره مطلق الانانه، یا اگر اسم مشیت خدا آوردی، اسم دخالت خدا تو فعل انسان بوده، جبری میشه. خب متکلم شیعی ما هشام نجم اینجا پاپسه میذاره. چرا؟ چون در موضع قدرته. من در آن درس خواهم کرد فرق بین متکلمان این است و متکلمان ما در بغداد در قرن سوم و چهارم اینه که متکلم ما در قرن دوم در سایه هدایت‌ها و آموزه‌های ائمه قدرتمند ظاهر میشه. هنوزم رقیب یعنی معتزله قوی نیست، اونم تازه داره پا به پای ما میاد جلو. ما نظری پردازی میکنم، نظری پردازی اهل حدیث هم دارن حدیث میگن. این موقعیت شناسی خیلی تاثیر داره در فهمیدن درست اندیشه‌های هشام و سایر متکلمان ما. متکلم ما در جای احساس قدرت میکنه، میگه تو غالب اراده هستی، بله بله اراده تفویضه، امام من میگه تفویضه. حالا من میخوام امر بین امر تئوری پردازی کنم. معتزلی دنبال گزکه، یه جوری رو تفسیر میکنه که جبری بشه. اهل حدیث قائل به رؤیت جسمانی و بصری خداونده، معتزله میگه اصلا رؤیت غیر ممکنه، اون جلسه اشاره کردم. فقط با نظر و اندیشه میشه رسید، هیچ معرفت دیگری نداره. هشامی رو قبول نداره. چرا؟ چون امامش تعلیم کرده که ما یه نوع معرفت دیگری داریم اسمش رؤیته. تو خود قرآن گفته کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و دههای دیگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. امامی به دستور و هدایت اهل بیت قائل به رؤیته. حالا خواهیم دید در آثار ایشان میخواد بگه انسان میتواند خدا رو ببینه اما نه رؤیت حسی. پس حرف توی اهل حدیث غلط، حرف توی معتزلم که منکر مطلق رؤیت هستی آیات تعویل میکنی، اینم غلط. من میانه ای حرف دارم. میخواد حرفش تبیین کنه، تبیین هم میکنه. اتفاقا حالا خواهیم دید تو مناظرات نقد های جدی به معتزله میزنه. معتزله وقتی میان تو محفل خودشون، چون قدرت دارن، سیاست دارن، امکانات هم دارن، نقلی که از این کلام میکنن نقلش که برای خودشون به سود خودشونه، بعدی میاد تو کتابا تدوین میشه. کاری که حالا ما خواهیم داشت قبل از کتاب ملل نقل بخونم، کاری که ما از این بعد خواهیم داشت به تدریج تو دو سه جلسه سعی میکنیم بحث رو جمعش بکنم، این که نشون بدیم این مجموعه آرایی که به هشام نکم نسبت داده شده اینا اصلا تفکیک کنیم. بحثای اتهامی چی هستن، شواهدش کنه. بحثای علمی اساسی که اینهاست که کلام اصلی تشیع بوده، اونا چی بوده، اینا برداشتایی که ازش کردن، احیانا خطاهای تئوری که متکلمان داشتن، تصحیح ائمه پشتش هست یا ممکنم تصحیح نشده باشه، چی هست. و در مجموع ما باید یک نوشناسی کنیم هشام رو. عرض خواهم کرد بعضی از این پاسخهایی که بزرگان ما در کتاب‌هاشون در باب هشام دادن، تعدادی از اینها درسته اما بخشش هم چندان صواب نیست، به دلیل اینکه این ظرائف بحث تاریخی دیده نشده. حالا یک به یک آراء مهم رو از خواهیم کرد در آینده و اینو تحلیل می‌کنیم. یه تعبیری شهرستانی داره این زید بحث هشامیش رو، من توصیه میکنم دوستان بخونم. حتی یکی از عجایب کتاب ملل نهر شهرستانی این است که هشام ابن حکم رو و همینطور هشام ابن سالم رو زید قلات دستبندی میکنه. حتی الفرق بین الفرق بغدادی که قبل از ایشونه، بسیار متأثر تر از ایشونه، وقتی به هشام نکه میگه هشامیه و میگه هشامیه جز روافضن، اما ایشون هشامیه رو توی قلات دستبندی میکنه و این تقریبا یه چیز نادریه، چون میدونیم شیعه رو وقتی دستبندی میکنن به چهار دسته یا پنج دسته تقسیم میکنن. چیا هست؟ یک میگن کیسانیه، دو زیدیه، سه روافض، چهار غالیه، پنج بعضی پنجمی زید کنن، بعضی یا نه اسماعیلی یا باطنیه، بعضی یا اسماعیلی ها میبرن توی روافض، بعضی میبرن توی قلات، بعضی هم جدا زید میکنن. این دستبندی معروف جا افتاده است از همین قرن پنجم توی چی، حتما از اول قرن پنجم دیگه جا افتاده. شهرستانی هم همین رو نقل میکنه، همین دستبندی، اما هشام نکم بره توی قلات. چرا؟ تنها مستمسکی که برای آوردن در قلاته ای عبارته. حال جالب این است که عبارت هم من هشام نحکمه، حالا که ایشون کل هشامین رو داخل در قلات میاره. تعبیرش اینه: و غلا هشام ابن حکم فی حق علی رضی الله عنه حتی قال انه اله واجب الطاعه. هیچ کس دیگه در مورد هشامی حرفو، بله واجب الطاعه است. اتفاقا تئوری وجوب اطاعت، یکی از تئوری های برجسته و مهم هشام، تئوری وجوب اطاعته. بحث خواهیم کرد، بحث فرض الطاعه که امام جایگاهش فرض الطاعه است. این نظری پردازی میکنه، اما چرا الهون؟ در هیچ جا نگفتن الهون، ایشون نسبت میده. با همین انتصاب میبره داخل در قلات. این خطای شهرستانیه، حالا عمدن یا سهوًا این در جای خودش، حالا کار به این نداریم. ایشون در اینو من عرض کنم و تمام کنم بحثمو دیگه، ایشون در زیر بحث هشامیه، همونطوری که سلف ایشون بغدادی در عبدالقاهر بغدادی داره، هشامیه رو میگه اصحاب هشامین، هشام ابن حکم صاحب المقاله فی التشبیه و هشام ابن سالم الجوالیقی الذي نسج على منوالی فی التشبیه. بعد میگه و کان هشام ابن حکم من متکلم شیعه و جرت بینه و بین ابی الحسین مناظرات فی علم الکلام. رأس درگیری ابوالحزیده از معتزله، منها فی التشبیه در تشبیه مناظره داشتن، منها فی تعلق علم الباری تعلق و امثال اینها. این معلوم است که این بحث در حد یکی دوتا مناظره هم نبود. بعد ایشون دوباره نقل میکنه و بعضی از منابعش رو ذکر میکنه. حکا ابن راوندی از هشام همو حرف، حکل کعبی انهو، عبدالقاهر در کعبی نقل نمیکنه، نزدیک به معاصران شاه جز منابع متأخر برای او حساب میشه، ولی ایشون از کعبی نقل میکنه. بعد آرا رو ذکر میکنه که بعدا بهش برخواهیم گشت. عبارت شاهد من این عبارته که بعد از وقلا هشام بن حکم میگه و هادا هشام بن الحکم صاحب اورن فی الاصول. حالا یادم نیست اور باید بگیم یا اور، دیدم در لغت صاحب اورن یا اورن فی الکلام. اور یا اور در لغت یعنی حرفای دو پهلو، حرفای مبهم چند وجهی. میگه ویژگی هشام بن حکم این است که در علم کلام حرفای دو پهلو زیاد داره. لا یجوز ان یغفل ان الزاماته علی المعتزله. کسی که آرای هشام رو داره قرائت میکنه حواسش باشه که پاره از این حرفاش، یعنی دو پهلو رو داره معنا میکنه، پاره از حرفاش اینا الزامات علیه معتزله است، نباید به اینا اخذ کرد. این بعد از نقل آراستا مثال میزنه خود ایشون، میگه و ذالکه انه الزم الالاف، در یکی از مناظراتش با ابوالحزید الالاف بهش گفت انک تقول الباری تعالی عالم به علم و علمه ذاته. این نظریه معروفه بهش بس خواهید، از حرفای بلنده هشام بن حکم هست در تبیین آراء اهل بیت. میگه برگشت به این معتزلی گفت که شما چی میگید در باب علم خدا؟ علم حرفتون اینه که خداوند تعالی عالم است به علمی که اما این علمش عین ذاتشه و علمه ذاته. فیشارک، بنابراین مبنای شما چی خواهد بود؟ که شما معتقدید در مسئله علم بین خداوند و مخلوقات و ممکنات هیچ فرقی نیست. پس مشترکن محدثات فی انه عالمون به علم و مباینن با مخلوقات فی ان علمه ذاتو. شما یه معتزله میگید من عالمم، خدام عالمه، فرق من با خدا چیه؟ علم من زائد بر ذاته، علم خدا عین ذاته، جز این که نیست که. شما از علم که تعریف متفاوتی نکردید که، چون ایشون حرفش این است که متفاوته به تبع که علم خدا غیر از علم ماست. میگه شما یه معتزله میگید علم ما با علم خدا در اصل علم فرق نمیکنه، در کیفیت تحققش فرق میکنه. خب بنابراین نتیجه حرف شما اینه فیکون خداوند عالمین لا کل عالمین. پس خدا عالمه، نه مثل بقیه عالم ها، مثل دانشمند ها، مثل انسان ها. حالا که اینجوریه فلم لا تقول انه جسم لا کل اجسام. اگه میتوان با عبارت لا کل عالمین خدا را عالم دانست مثل ما، خب بگید خداوندم جسم مثل جسم ما جسم، ولی لا کل اجسام دیگه. شهرستانی میگه که این الزام او بر معتزله است، میگه لازمه حرف شما این است که هر صفت رو بهش خدا نسبت داد فقط وصف محدثات رو ازش حذف کنیم. خدا قادره نه مثل قادرین، خدا عالمه نه مثل عالم. خدا اراده میکنه مثل ماها، اما اصل اراده مثل ماست، اما شباهت به ما نداره در خصوصیات. خب این بقیه هم همینطوره. پس بگید صورت لا کل صور و لهو قدر لا کل اقدار، اینا رو بگیم. سبعت و اشبارن به شبر نفسه از اینجا در آمده. ایشون میگه تمام اینا الزامات علیه معتزله است. بعد یه تعبیری ایشون داره میگه فئن الرجل، یعنی شام نجم، وراء ما یلزم بهی علی الخصم و دون ما یظهره من التشبیه. میگه هشام میخوایم بشناسیم اینجوری باید بشناسیم، حواستون باشه این عبارت ها دو پهلوست. میگه هشام ابن حکم فرای فراتر از اون چیزی است که با او خصم رو ملزم میکنه، متکلمه، مناظره. هرچی در باب الزام نسبت به خصم میگیره شما نباید قول خودش بگیرید، او ورای این حرف هاست، قول خودش نیست. و دون ما یظهر من التشبیه، یه حرفایی میزنه که ظاهرش تشبیهه اما این مادونه اون چیزی که در باب تشبیه میگه. حالا دون ما یظهر من التشبیه یعنی چی؟ اینا رو دوستان فکر کنن تا جلسه آینده ببینیم دون ما یظهر من التشبیه یعنی چی. حالا بحث مهمی نیست، من می‌خواستم قول، یعنی به هر حال ایشون می‌خواد بگه نظریه هشام ابن حکم رو باید از قول‌های خودش یافت، نه از بحث‌ها و مناظراتی که با خصم داره. شیوه مناظراتی هشام ابن حکم الزام بر مقابل از طریق اقوال خودش، اینا جز اقوالش نیست. اینم یه اعتراف از شهرستانی. این رو می‌خوایم عملاً در آرا و آثار هشام ابن حکم نشون بدیم که واقعاً بخش اندیشه اصیل و نابه هشام ابن حکم کدام رأیه. دیال انشاءالله هفته آینده خدمتتون خواهم.